بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمندم در هر جای این زمین زیبا و در هر کجای ایران عزیزمون. امیدوارم که در پناه خداوند مهربان تندرست و شادمان و سربلند باشید و کنار عزیزانتون روز و روزگار خوشی رو داشته باشید. به یاری خدا قصد دارم که چند جلسه درباره خدا با شما دوستان عزیزم صحبت کنم به مناسبت ماه رمضان سال 1400 شمسی. خدا در کنار عشق و مرگ یکی از سراز بزرگ زندگی بشره. ذهن بشر همواره درگیر مسئله خدا بوده و همیشه هم خواهد بود. علی‌رغم همه حملاتی که در سراسر دنیا از گذشته تا به اکنون و مخصوصا در دوران مدرن به خدا شده و با وجود اینکه نیچه صریحاً و رسماً مرگ خدا را اعلام کرده، ولی هیچگاه خدا به طور کامل صحنه زندگی انسان را ترک نکرده. اذهان بسیاری بوده و هستند که عمیقاً و شدیداً به خدا می‌اندیشند و خدا را می‌پرستند. به نظر می‌رسد هیچگاه پرونده خدا برای بشر بسته نمی‌شود. کم نیستند کسانی که از یاد خدا تغذیه می کنند، از نام او نیرو و نشاط می گیرند و پرستش او رو در سرلوحه زندگی خودشون قرار می دن و هم نوا با مولانا می گن قوت اصلی بشر نور خداست، قوت حیوانی مرو را ناسزاست. در کنار همه ابهام ها و پرسش های اندیش سوزی که در مورد خدا وجود داره و تا کنون پاسخ های درخور و قانع کننده پیدا نکردن، با کمال دریغ باید گفت که در طول تاریخ فراوان از خدا سوء استفاده شده. یعنی یک مسئله اینه که کسانی آگاهانه و خالصانه در مورد خداوند تردید کردن و پرسش هایی داشتن که نتونستن به اون پرسش ها پاسخ بدن و به خاطر همین به انکار خداوند برخواستن، و یک گروه دیگه هم بودن که از نام خدا سوء استفاده کردن. درسته که مؤمنان خالص و شریفی هستن و بودن که زندگی خودشون رو در نهایت صداقت وقف خدا کردن و خداپرستی اونها هم برای خودشون آرامش و صفای باطن و روشنایی درون به ارمغان آورده و هم وجود اونها رو برای دیگران مایه خیر و برکت و نور و رحمت کرده، ولی متاسفانه افراد فراوانی هم در این بین پیدا میشن که از خداپرستی جز گرانجانی و پژمردگی و بیدادگری و سنگدلی بهره ای نبردن. این قبیل افراد به نام خدا و به بهانه دفاع از خدا به جان مردم میافتند و از هیچ ظلم و جوری در حق مردم خودداری نمی کنن. خدا میدونه که در طول تاریخ به نام او چه جنگ‌های خونباری اتفاق افتاده و چه زندگی‌هایی برباد رفته. تاریخ بشر پر از نسل‌کشی‌ها و تسویه حساب‌های شخصی و تخلیه‌های روانی به نام دفاع از خدا و توسعه دین خدا. یکی دیگه از سوءاستفاده‌هایی که از خدا شده اینه که در طول تاریخ همواره از خدا مثل یک مترسک سر خرمن استفاده شده. عالمان دینی خداوند رو به یک موجود مهیب و وحشتناک تبدیل کردن تا بتونن از طریق او مردم رو مطیع دین یا مطیع خودشون نگه دارن. والدین و نظام‌های آموزشی هم از خدا یک لولوی وحشتناک ساختن تا بتونن از طریق او بچه ها رو رام و آرام نگه دارن. این حقیقتاً جنایتی بزرگه. مایه گذاشتن از مقدس‌ترین موجود دنیا برای مهار کردن مردم به هیچ روی کار پسندیده‌ای نیست. حتی اگر با ارائه چنین تصویری از خدا بتونیم اشخاص رو مطیع و رام نگه داریم، باز هم کار نیکویی انجام ندادیم. به خاطر اینکه با ارائه چنین تصویری از خدا به مثابه یک موجود ترسناک و وحشتناک، سلامت روانی افراد را از بین میبریم و ایمان دینی رو به هزار عیب و آفت آلوده میکنیم و چه بسا باعث نفرت افراد از خدا میشیم. آسیبی که خدا از طرفداران متعصب و جاهلش دیده، هیچگاه از فیلسوفان شکاک و دانشمندان ملحدی که صادقانه در وجود او تردید و تشکیک کردن ندیده. جنگهای مذهبی صفحات تاریخ بشر را سیاه کردن و گناه همه اینها به پای خدا نوشته شده. این قبیل خودخواهی ها و انحصار طلبی ها به نام خدا باعث نفرت خیلی عظیمی از انسانها از خدا شده. به همین جهته که سخن گفتن از خدا به ویژه در بین روشنفکران و حتی در میان آموزگاران معنوی کار چندان آسانی نیست و به راحتی ممکنه که شخص رو به بنیادگرایی و خشونت طلبی و تهجر متهم کنه. آموزگار بزرگ معنوی زمانه ما اکارت توله به سبب همین سوء استفاده هایی که از خدا شده ترجیح میده که حتی امکان از واژه خدا استفاده نکنه و به جای اون از کلماتی مثل هستی، حضور، زندگی و امثال اونها استفاده بکنه. اما به نظر من زمان اون رسیده که ما حساب خدا رو از حساب طرفداران جاهل و متعصبش جدا کنیم و در پاسخ به افراطهای این قبیل کسان خودمون رو از خورشید مهر حضرت حق محروم نکنیم. بهر کیکی تو گلیمی را مسوز و صداع هر مگس مگذار روز. پیوند با خدا و عاشقانه او رو پرستیدن و کانون سینه رو با یاد او گرم کردن و روشن کردن زندگی رو به بهشت تبدیل میکنه و حقیقتاً جای افسوس فراوانه که ما به خاطر رفتارهای نادرست خداپرستان جاهل و متعصب خودمون رو از مهرورزی به خدا محروم کنیم. کسی مثل مولانا که عمیقاً عشق خداوند رو تجربه کرده زندگی بدون او رو جون کندن میدونه. هر چه جز عشق خدا یه احسن است، گر شکرخاری است آن جان کندن است. مخالفان و موافقان خدا فراوان درباره او گفتن و نوشتن و خواهند گفت و خواهند نوشت. بزرگانی کوشیدن با استدلالهای عقلی و برهانهای فلسفی از خدا دفاع کنند و وجود او را ثابت کنند. در مقابل کسانی هم کوشیدن با دلایل علمی و برهانهای عقلی ثابت کنند که خدا وجود نداره. کوشش های همه این بزرگان که خالصانه از خدا دفاع کردند یا خالصانه خدا رو رد کردند قابل احترامه. هر کس باید صادقانه و خالصانه در جستجوی حقیقت باشه و به نتایج تحقیقات خودش ملتزم و متعهد باشه. به هر حال هر کسی بر اساس شخصیت خودش و تجربه ها و دانسته های پیشین خودش از چشماندازی ویژه به مسائل هستی نگاه می کنه. همین تقابل چشمانداز هاست که زندگی رو زیبا و دلپذیر می کنه و یکی از جذابیت های مسئله خدا همینه که این مسئله از جنس گزاره های ریاضی نیست که به شکلی تردید ناپذیر برای همه قابل اثبات یا قابل ابطال باشه. وجود پدیده هایی مثل خدا، عشق، مرگ و زیبایی و امثال اونها که از مقوله راز هستند و هیچگاه به شکل کامل همه ابعاد اونها گشوده نخواهد شد، غنا و عمق ویژه‌ای به زندگی میبخشه. اگر همه مسائل زندگی بشر از نوع مسائل ریاضی بودند که برای همه انسانها به طور کامل روشن و واضح بودند، به احتمال زیاد زندگی بشر خیلی کسالتبار و ملال‌آور میشد. این قبیل رازها ابهام و شکوه خاصی به زندگی بشر میبخشند. من خوشبختانه یا بدبختانه همواره اعتقاد راسخ به وجود خدا داشته و دارم و در این زمینه خاص هیچگاه از سعادت تردید و موهبت تشکیک برخوردار نبودم. به همین خاطره که برای من بحث‌های فلسفی و عقلی درباره خدا چندان جاذبه‌ای نداره و من هیچ وقت کوشش نکردم از راه برهان‌های عقلی در صدد اثبات خدا بر بیام. شنیدن یک جمله عاشقانه درباره خدا منو مست می‌کنه و دیدن نشانه‌های خدا که سراسر طبیعت و سراپای وجود آدمیان رو فرا گرفته منو به وجد میاره و همه زندگیم رو از شور و شوق و نشاط و امید آکنده میکنه. بنابراین از دوستانی که خواهان بحث‌های فلسفی در مورد خدا هستند صمیمانه پوزش میطلبم و اونا رو به کتاب‌ها و استادانی که در این قبیل زمینه‌ها وارد هستند ارجاع میدم. خب نکته بعدی که میخوام عرض بکنم اینه که انسان‌هایی در این دنیا هستند که عشق خدا همه چیز اونهاست. همونطور که ماهی هیچگاه از آب سیر نمیشه، این قبیل انسان‌ها هم هیچگاه از یاد کردن خدا، اندیشیدن به خدا، پرستیدن خدا و عشق ورزیدن به او سیر و ملول نمیشن. همونطور که آدمی هیچ وقت از خودش سیر نمیشه و از همنشینی با خودش ملول نمیشه، عاشقان خدا هم از خدا که من منتر اونهاست و از اونها به خودشون نزدیکتره هیچگاه سیر نمیشن. بین اونها و خدا رابطه دو طرفه برقراره. همونطور که اونا دمی از یاد خدا فارغ نیستن، خدا هم همواره به یاد اونهاست. 5 بار در روز نماز خوندن جوابگوی خمار اونها نیست. اونها اگر 500,000 رکعت هم در روز نماز بخونن، هر لحظه شوقشون به حضرت حق بیشتر میشه. به قول سعدی شیرین سخن، گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق، ساکن شود بدیدم و مشتاق تر شدم. این قبیل افراد مستسقی هن. همونجور که آدم مستسقی هرچی آب میخوره باز اشتهاش به آب وجود داره و میلش به آب کم نمیشه، این قبیل افراد هم مستسقی خدا و محاله که از خداوند سیر بشن. مولانا قطعا از این قبیل نیکبختانه که همه زندگی اونها در طوفانی از عشق خدا در پیچیده شده. ابیاتی میخوام برای شما بخونم که نمونه ای از هزار و مشتی از خروار در مثنوی و دیوان شمس که عشق سوزان و بیپایان مولانا به خداوند رو نشون میده. در این ابیاتی که میخوام بخونم به یک ماجرای تاریخی اشاره شده و اون این که یکی از صحابه پیامبر به نام ابو هریره هر روز به ملاقات پیامبر میومد و پیامبر به او گفت ای ابو هریره، زر قبن تزدد حبن، یعنی یه روز در میون به دیدار من بیا تا دوستی ما زیادتر بشه و عمیق‌تر بشه. همون چیزی که در فارسی میگیم دوری و دوستی، یعنی اگر تو هر روز بیای منو ببینی ممکنه که ملول بشی، خسته و دلزده بشی و عشقت کم بشه، ولی اگر یک روز در میون بیای این عشق باقی میمونه. کلمه زرنی قبن یا به اختصار زر قبن، زر یعنی زیارت کن، قبن یعنی یک روز در میون، این تعبیر در این ابیات اومده که الان میخوام بخونم. و مولانا میگه زرقبن یعنی دوری و دوستی برای کسانی است که عاشق نیستن. اینی که به ما گفته شده 5 بار در روز نماز بخونید، این برای اینه که خسته نشیم، اما این برای انسانهای غیر عاشقه. انسانهای عاشق اگر نه روزی 5 بار بلکه روزی 5,000 بار عبادت کنن و نماز بخونن، همچنان شوق اونها افزونتر میشه و رابطه اونها با خداوند گرمتر و صمیمانه تر میشه. 5 وقت آمد نماز و رهنمون، عاشقان را فی صلات دائمون. نه به 5 آرام گیرد آن خمار، که در آن سرهاست نه 500,000. نیست زرقبن وظیفه عاشقان، سخت مستسقی است جان صادقان. نیست زرقبن وظیفه ماهیان، زان که بی دریا ندارند انس جان. آب این دریا که حایل بقعه ایست، با خمار ماهیان خود جرعه ایست. یک دم هجران بر عاشق چو سال، وصل سالی متصل پیشش خیال. عشق مستسقی است مستسقی طلب، در پی هم این و آن چون روز و شب. روز بر شب عاشق است و مضطر است، چون ببینی شب بر او عاشق تر است. نیستشان از جستجو یک لحظه ایست، از پی همشان یکی دم ایست نیست. این گرفته پای آن گوش این بران مدهوش و آن بیهوش این. در دل عاشق به جز معشوق نیست، در میانشان فارق و فاروق نیست. بر یکی اشتر بود این دو درا، پس چه زرقبن بگنجد این دو را. هیچ کس با خیش زرقبن نمود، اینی که میگه یک روز در میون به دیدار من بیا تا خسته نشی، آیا انسان یک روز در میون هم به ملاقات خودش میره، با خودش دیدار میکنه؟ خیر، ما همواره با خودمونیم و هیچگاه از خودمون سیر و دلزده و ملول نمیشیم. معشوق که من راستین ما و بلکه من منتر ماست، چگونه ممکنه که ما به عنوان یک عاشق از او سیر بشیم؟ در دو چشم من نشین ای آن که از من منتری، تا قمر را وا نمایم که از قمر روشنتری. هیچ کس با خیش زرقبن نمود، هیچ کس با خود به نوبت یار بود. آن یکی نه که عقلش فهم کرد، فهم این موقوف شد بر مرگ مرد. دوستان، عشق خدا به شکلی بسیار شکوهمند و مشعشع در سراسر دیوان شمس و مثنوی معنوی دیده میشه. کمتر کتابی رو میشه یافت که این چنین عشق خدا در اون موج بزنه و فقه اون بوی فقر داشته باشه و از نحوش بوی محو به مشام برسه. در یک کلام مثنوی و دیوان شمس حقیقتاً خدای نامن و تمام کلمات و جملات این دکان وحدت و دکان فقر درباره هر موضوعی که باشن نهایتاً به عشق خداوند برمیگردن. هرچه گوید مرد عاشق بوی عشق از دهانش میجهد در کوی عشق. اگرچه مولانا در همه حال به یاد خداست، اما موقعی که پای نیایش یا مناجات و نماز به میون میاد، مولانا از عشق خدا دیوانه میشه و حقیقتاً سخنان او در سردترین و تاریکترین جانها هم نفوذ میکنه و اون رو گرم و روشن میسازه. برای نمونه به غزل درخشان زیر توجه کنید که مولانا در اون از نماز خوندن خودش حرف میزنه. شوق و درد و سوزی که در ورای این کلمات آتش افروز وجود داره، جان خواننده و شنونده رو از شوق حق سرشار میکنه. چون نماز شام هر کس بنهد چراغ و خانی، منم و خیال یاری غم و نوحه و فغانی. چو وضو ز اشک سازم بود آتشین نمازم، در مسجدم بسوزد چو بدو رسد اذانی. عجبا نماز مستان، تو بگو درست هستان، که نداند او زمانی نشناسد او مکانی. عجبا دو رکعت است این، عجبا که هشتمین است، عجبا چه سوره خواندم چون نداشتم زبانی. در حق چگونه کوبم که نه دست ماند و نه دل، دل و دست چون تو بردی بده ای خدا امانی. به خدا خبر ندارم چون نماز می گذارم، که تمام شد رکوعی که امام شد فلانی. پس از این چو سایه باشم پس و پیش هر امامی، که بکاهم و فزایم زهراک سایه بانی. به رکوع سایه منگر، به قیام سایه منگر، مطلب ز سایه قصدی، مطلب ز سایه جانی. ز حساب رست سایه که به جان غیر جنبد، که همی زند دو دستک که کجا سایه دانی. چو شه سایه بانم، چو روان شود روانم، چو نشیندو نشستم به کرانه دکانی. چو مرا نماند مایه، منم و حدیث سایه، چه کند دهان سایه تبعیت دهانی. نکنی خمش برادر چو پری ز آب و آذر، ز سبو همان تلابت که درو کنند یانی. مولانا گذشته از عشق ورزی های شگفت‌آوری که با خدا داره، سخنان بسیار عمیقی هم درباره او با ما در میون میگذاره. سخنان او درباره خدا تنوع و گستردگی عجیبی داره و خوشبختانه در سالهای اخیر کارهای ارزشمندی در زمینه تبیین نظریات مولانا درباره خدا انجام شده. برای نمونه من تبرکاً برای اشاره به نامهای شریف کسانی که در این حوزه قلم زدن به چند تا کتاب اشاره می کنم، بدون اینکه آثار مربوط به خدا در نگاه مولانا به همین آثار محدود باشه. استادان ارجمند عبدالحسین زرین‌کوب در کتاب سر نی، کریم زمانی در میناگر عشق، عبدالکریم سروش در قمار عاشقانه، خلیفه عبدالحکیم در عرفان مولوی، سودابه کریمی در بانگ آب، مهدی کمپانی زارع در کتاب خدا به روایت مولانا و جلال الدین همایی در مولوی نامه مباحث مفصلی درباره خداوند دارن و هر کدوم از چشمنداز خاصی نکات مهمی رو درباره خدا از نگاه مولانا با ما در میون گذاشتن. در این جلسات من فراوان از این آثار استفاده خواهم کرد و برای تمام نویسندگان و پژوهندگان این حوزه اگر از دنیا رفتن رحمت و مغفرت آرزومندم و اگر زندن برای همشون تندرستی و سربلندی خواهانم. علاوه بر این کتاب‌هایی که معرفی کردم، کتاب‌ها و مقاله‌ها و پایان‌نامه‌های متعددی درباره مسائل مربوط به خداشناسی وجود داره از نگاه مولانا. مروری بر این ادبیات غنی به خوبی نشون میده که چقدر سخنان مولانا درباره خدا گسترده و عمیقند. اگر بخوایم بحثی جامع و دقیق درباره خدا از نگاه مولانا داشته باشیم، باید حدود 70 مسئله مهم رو که اساسی هم در این زمینه با دقت تمام بررسی کنیم. استاد فرزانه ما استاد مصطفی ملکیان که عمرش دراز باد و تنش به ناز طبیبان نیازمند مباد، در طرحی بسیار دقیق و جامع برای بررسی جهان نگری مولانا 50 مورد از پرسش‌های اساسی و مهم مربوط به خدا رو به شکل منطقی مطرح کردند. گمان میکنم با افزودن حدود 20 پرسش دیگه میشه از نوشته استاد ملکیان طرحی بسیار دقیق و جامع و جالب برای بررسی خداشناسی مولانا و هر بزرگ دیگری به دست آورد. این طرح رو میشه مثل الگوی دقیق بر هر کتابی عرضه کرد و بر اساس جوابهایی که اون کتاب به این پرسش ها میده درک دقیق و درستی از خداشناسی صاحب اون کتاب به دست آورد. به نظرم یکی از اولویت‌های فکری و فرهنگی در جامعه ما اینه که بر اساس این طرح آثار بزرگانی مثل مولانا، سعدی، حافظ، عطار، صناعی، غزالی و امثال اونها بازخونی بشن. اگر این کار برای بزرگان درجه اول فرهنگ ما انجام بشه، اون وقت میتونیم از طریق مقایسه این کارها به نتایج بسیار درخشانی برسیم. دوستانی که مایلن میتونن طرح استاد ملکیان رو برای بررسی جهان‌نگری مولانا در کتاب بانگ آب ملاحظه کنن. این طرح در پیوست این کتاب چاپ دومش به چاپ رسیده و میتونید از اون استفاده بکنید. خب کاملا روشنه که من در این 10 جلسه به هیچ وجه نمیتونم به همه این مباحث بپردازم. حقیقتا طرح و بحث همه این مسائل به یک مجال بسیار فراخ نیاز داره. به یاری خداوند در این فرصت کوتاه من بخشی از مباحث مربوط به خدا در اندیشه مولانا رو با شما دوستان عزیزم در میون میگذارم. این مباحث اینا هستن: یک، جایگاه رابطه انسان با خدا در میان انواع روابط انسانی. 2، علل اختلاف نظرهای انسانها درباره خدا. 3، تصویرهای گوناگون خدا در جامعه اسلامی. 4، نامها و صفات خداوند. 5، نامهای نامتعارف خدا. 6، معیت خدا و انسان. 7، وحدت وجود و وحدت شهود. 8، تمثیلهای مولانا برای تبیین رابطه انسان و خدا. 9، پیدای پنهان بودن خدا. و بالاخره 10، راه‌های رسیدن به خدا. اگر من بتونم در این 10 جلسه این موضوعات رو با شما دوستان عزیزم در میون بگذارم، تا حد زیادی به هدفم از برگزاری این جلسات دست پیدا کردم. خب از مقدمات فارغ بشیم و بریم به سراغ اولین بحثی که برای شما دوستان عزیزم در نظر گرفتم، و اون بحث علل پدید اومدن تصویرهای گوناگون از خداست. دوستان عزیزم، نخستین موضوعی که درباره اون حرف میزنیم علل اختلاف نظرهای افراد در برخورد با خداست. اولا در دینها و فرهنگهای گوناگون تصویرهای مختلفی از خدا وجود داره، و ثانیا در بین پیروان یک دین یا اهل یک فرهنگ هم اختلاف نظرهای چشمگیری درباره خدا به چشم میخوره. تا جایی که میشه گفت هر انسانی نگاه ویژه‌ای به خدا داره، و شاید نتونیم هیچ دو انسانی رو پیدا کنیم که نگاه اونها به خدا از هر حیث مانند هم باشه. برای نمونه در کتاب تذکرة الاولیای عطار 97 عارف مسلمان معرفی شده. با اینکه همه این بزرگان خالصانه مسلمان بودند و تعهد کامل به قرآن و سنت اسلامی داشتند، اگر تصویرهای اونها از خدا رو با هم مقایسه کنیم احتمالاً به 97 تصویر متفاوت میرسیم. خب به نظر میرسه که به تعداد انسانها تصویر از خدا وجود داره و به تعداد ادیان و فرهنگها تصویرهای کلان از خدا وجود داره. پرسش اصلی و اساسی در اینجا اینه که چه عواملی باعث پدید آمدن تصویرهای مختلف از خدا میشن؟ من به نظرم میرسه که دست کم 3 عامل اصلی در پدید اومدن تصویرهای گوناگون از خدا دخیلن که در ادامه به اجمال درباره اونها صحبت میکنم. 1، تفاوتهای فردی انسان هاست. به نظر میرسه که یکی از ویژگی های انسان ها اینه که به خاطر تفاوت چشماندازهاشون هیچگاه دو انسان بر سر یک موضوع واحد از جمیع جهات به توافق کامل نمیرسن. جمله‌ام رو فکر میکنم نیاز باشه که دوباره بگم و یکم اصلاح کنم. از اونجا که هر انسانی موجودی تک و تکرار ناپذیر و یگانه و منحصر به فرده و شبیه هیچ انسان دیگه نیست، به نظر میرسه که هر انسانی چشماندازی کاملا ویژه برای نگریستن به جهان داره، و به همین خاطره که چون هیچ دو انسانی شبیه هم دیگه نیستن، هیچ وقت نمیشه دو تا انسان رو پیدا کرد که به یک پدیده واحد نگاه کنن و از جمیع جهات اون رو مثل هم دیگه ببینن. این موضوع حتی درباره اشیاء کاملا مادی هم صدق میکنه. امکان نداره که دو شخص با وجود تمام شباهت هایی که با هم دیگه دارن به یک شیء محسوس عینی نگاه کنن و هر دو تلقی کاملا یکسانی از اون داشته باشن. این ویژگی باعث تنوع دلپذیری در عرصه زندگی انسان ها میشه، ولی البته به هیچ وجه نباید از این اختلاف نظرها و تفاوت منظرها نتیجه گرفت که اساساً چیزی در عالم بیرون وجود نداره و همه چیز ساخته و پرداخته ذهن انسانه. در مورد خداوند هم همینطوره. با اینکه خدا یک موجود واقعی یگانه است، ولی هر کسی تصویر و تصوری از او داره. با این حال به هیچ وجه نباید از این اختلاف آرا درباره خدا و از این تصویرهای متفاوت و احیاناً متناقض درباره خدا به این نتیجه رسید که اساساً خدایی وجود نداره و خدا ساخته و پرداخته ذهن انسانه. خدا مثل آینه ایست که هر انسانی خودش رو در او میبینه و در او با خودش دیدار میکنه. بنابراین هر کسی ویژگی‌های شخصیتی خودش رو در خدا باز می‌یابه. با بررسی تصورات و تصویرهای افراد در مورد خدا میشه کلیدهای مطمئنی برای ورود به دنیای ذهنی و روانی اونها پیدا کرد. یکی از آزمون‌های ارزشمند برای شناختن خودمون یا برای شناختن دیگران اینه که تصویرها و تصورهای خودمون رو یا دیگری رو از خداوند بررسی کنیم. کافی است که در یک جمع شما مثلا 100 تا از صفات یا اسماء خداوند رو به افراد معرفی کنید و بعد از اونها بخواهید که مهمترین و برترین صفات خدا رو از نظر خودشون تعیین کنن و 10 صفت اصلی یا 10 نام اصلی رو بنویسن. خواهید دید که تفاوت‌های بسیار بنیادینی بین افراد وجود داره و هر کدوم با صفات ویژه‌ای از خداوند ارتباط برقرار می‌کنن و تصویر ویژه‌ای از خداوند دارن. بنابراین به نظر میرسه که افراد موقع سخن گفتن درباره خدا در واقع دارن درباره خودشون سخن میگن و پنهانی‌ترین زوایای وجود خودشون رو برملا می‌کنن. کسی که جانی حقیر و بینشی فرومایه داره، خدای او هم خدایی حقیر و فرومایه است و کسی که جانی شکوهمند و بینشی والا داره، در تجربه روحی خودش خدا رو شکوهمند و والا درک میکنه و به همین ترتیب افراد خشمگین و عصبی مزاج خداوند رو موجودی خشمناک و عصبی مزاج میدونن و انسانهای مهربان و دلسوز خداوند رو بیشتر مهربان و دلسوز می‌یابند. بله، همینجور دوستان عزیزم، انسان‌ها نوعاً ویژگی‌های شخصیتی خودشون رو بر روی مفهومی به نام خدا فرافکنی می‌کنن و به این ترتیب خدای هر کسی رنگ و بوی شخصیت او رو داره و خدای هر کسی متناسب با قامت خود اوست. اجازه بدید که یک داستان بسیار درخشان و دلپذیری رو و البته تأمل برانگیزی رو از تذکرةالاولیای عطار برای شما دوستان عزیزم نقل کنم. یکی از عارفان بزرگی که معاصر بایزید بسطامی بوده ابو تراب نخشبیه. ابو تراب نخشبی انسان والایی است و مرگ شگفت‌آوری هم در میان بیابان نصیب او شده. او مریدی داشته بسیار عاشق و گرم رو که میگفته که من در یک شبانه روز 100 بار خدا رو میبینم. ولی ابو تراب نخشبی همیشه به او میگفته که تو با این حالی که داری باید بایزید رو ببینی. و او البته زیر بار نمی رفته، می گفته منی که روزی 100 بار خدای بایزید رو می بینم چرا باید به دیدار بایزید برم؟ و ابو تراب نخشبی به او میگه که تو خدا رو به اندازه خودت و به اندازه قامت خودت داری می بینی، تو باید خدا رو در آینه وجود بایزید ببینی. این مرید قبول می کنه و میاد و به محض اینکه بایزید رو می بینه نعره می کشه و قالب تهی می کنه. این داستان خیلی شگفت آوره. در واقع کسی که صادقانه گمان میکنه که روزی 100 بار با خدا داره ملاقات میکنه، با دیدن یک انسان از دنیا میره. گمان میکنم تفسیر این ماجرا اینه که او پیش از این خدا رو در آینه کوچک وجود خودش میدید، ولی الان که خدا رو در آینه وجود عظیم بایزید بسطامی دیده، نتونسته تحمل کنه و از دنیا رفته. اجازه بدید که با قلم عطار این داستان رو با هم بخونیم. نقل است که ابو تراب را مریدی بود عظیم، گرم رو و صاحب وجد بود. ابو تراب پیوسته گفتی که چنین که تویی تو را با یزید می باید دید. روزی مرید گفت کسی که هر روز صد بار خدای با یزید را بیند با یزید را چه کند؟ ابو تراب گفت چون تو خدای را بینی به قدر خود بینی و چون پیش با یزید بینی به قدر با یزید بینی، در دیده تفاوت است. خیلی جمله درخشانی بود دوستان عزیزم. یک بار دیگه میخونم. چون تو خدای را بینی به قدر خود بینی و چون پیش با یزید بینی به قدر با یزید بینی، در دیده تفاوت است. این سخن بر دل مرید آمد و گفت برخیز تا برویم. هر دو بی آمدند به بستام. شیخ در خانه نبود، به آب رفته بود. ایشان برفتند، شیخ را دیدند که می آمد سبوی آب در دست و پوستینی کهنه در بر. چون چشم بایزید بر مرید ابو تراب افتاد و چشم مرید ابو تراب بر شیخ، در حال بلرزید و بی افتاد و جان بداد. ابو تراب گفت شیخا یک نظر و مرگ؟ شیخ گفت ای ابو تراب، در نهاد این جوان کاری بود که هنوز وقت کشف آن نبود. در مشاهده بایزید آن معنی یک بارگی کشف شد، طاقت نداشت، فرو رفت. تذکرت الاولیا صفحه 169. عطار در منطق الطیر صفحه 237 به زیبایی و به صراحت بر این نکته تأکید میکنه که هر چه ما درباره خدا بگیم درباره خودمون صحبت کردیم. آنچه گویی وانچه دانی آن تویی، خیش را بشناس صد چندان تویی. قسم خلق از وی خیالی بیش نیست، زو خبر دادن محالی بیش نیست. گر به غایت نیک و گر بد گفتند، هرچه زو گفتند از خود گفتند. ذره ذره در دو گیتی وهم توست، هرچه دانی نه خداست آن فهم توست. دوستان عزیزم، کتاب مستطاب منطق الطیر رو احتمالاً خوندید. در این کتاب می‌بینیم که صدها هزار پرنده به سوی پادشاه خودشون حرکت می‌کنن. یه تعدادی از اونها در طول راه سرگرم زیبایی‌ها و جذابیت‌های راه میشن. یه تعدادی از اونها از گرسنگی می‌میرن. یه تعدادشون از گرما و سرما، یه تعدادشون در کوه هلاک میشن. یه تعدادی در جنگل، یه تعدادی در بیابان. و به این ترتیب بعد از سالها سلوک به سوی پادشاهشون، 30 مرغ خسته و کوفته و پژمرده به آستانه پادشاه میرسن و درخواست ملاقات میکنن. و وقتی که به اونها بار داده میشه و اجازه داده میشه که اونها برن به محضر پادشاهشون، با کمال تعجب خودشون رو میبینن، یعنی 30 مرغ رو میبینن. اجازه بدید که ابیات درخشان عطار رو در این باره بخونیم. آفتاب قربت از پیشان بتافت، جمله را از پرتو آن جان بتافت. همز عکس روی سیمرغ جهان، چهره سیمرغ دیدند آن زمان. چون نگه کردند آن سیمرغ زود، بیشک این سیمرغ آن سیمرغ بود. در تحیر جمله سرگردان شدند، می ندانستند این تا آن شدند. خیش را دیدند سیمرغ تمام، بود خود سیمرغ سیمرغ مدام. چون سوی سیمرغ کردندی نگاه، بود آن سیمرغ این کین جایگاه. ور به سوی خیش کردندی نظر، بود این سیمرغ ایشان آن دگر. ور نظر در هر دو کردندی به هم، هر دو یک سیمرغ بودی بیش و کم. بود این یک آن و آن یک بود این، در همه عالم کسی نشنود این. آن همه غرق تحیر ماندند، بی تفکر در تفکر ماندند. پرنده های بیچاره اومده بودن با خدا ملاقات کنن، ولی خودشون رو دیدن و غرق دریای حیرت شدن. حیرت زده از سیمرغ راز این مسئله رو پرسیدن و پاسخ اومد بدون زبان که حضرت ما مثل آینه است، هر کی که به اینجا بیاد خودش رو میبینه. شما چون 30 مرغ هستید، منو به شکل 30 مرغ دیدید. اگر 40 مرغ بودید 40 مرغ رو میدیدید و اگر 50 مرغ بودید 50 مرغ رو میدیدید. بنابراین شما همواره طالب خودتون بودید، به دنبال خودتون گشتید و نهایتاً هم با خودتون ملاقات کردید. چون ندانستند هیچ از هیچ حال، بی زفان کردند از آن حضرت سؤال، کشف این سر قوی درخواستند، حل مایی و تویی درخواستند. بی زفان آمد از آن حضرت خطاب، کاین است این حضرت چون آفتاب. هر که آید خیشتن بیند در او، جان و تن هم جان و تن بیند در او. چون شما سی مرغ اینجا آمدید، سی در این آیینه پیدا آمدید. گر 40 و 50 مرغ آیید باز، پرده ای از خیش بکشایید باز. گرچه بسیاری به سر گردیده اید، خیش را بینید و خود را دیده اید. اینه که از حیرت افکنترین و هولناکترین حقایقه که ما گمان می کنیم طالب خداییم، ولی فی الواقع طالب خیشیم و گمان می کنیم که با خدا روبرو شدیم، در حالی که با بازتابهای وجود خودمون در خدا روبرو شدیم. و این یکی از مانعهای بزرگ خداشناسیه که ما خودمون رو بر خدا فرافکنی می کنیم. مولانا در تفسیر حدیث معروف لا تفکروا فی ذات الله که میگه در ذات خدا فکر نکنید، در آثار و صفات خدا فکر کنید، دقیقاً به همین موضوع اشاره میکنه که غالباً ما پنداری رو که از خدا داریم با خدا اشتباه میگیریم. زین وصیت کرد ما را مصطفی، بحث کم جویید در ذات خدا. آن که در ذاتش تفکر کردنی است، در حقیقت آن نظر در ذات نیست. هست آن پندار او زیرا به راه، 100,000 پرده آمد تا اله. هر یکی در پرده ای موصول خوست، وهم او آن است کان خود عین هوست. پس پیامبر دفع کرد این وهم از او، تا نباشد در غلط سودا پزو. به عنوان نمونه اجازه بدید که ما تصویری رو که حکیم والا مقام فرهنگمون سنایی غزنوی از خدا نشون میده در نظر بگیریم. سنایی غزنوی بنیانگذار شعر عرفانیه، اگرچه پیش از او هم کسانی در این زمینه تجربیاتی داشتن و کوشیدن که عرفان رو وارد شعر فارسی کنن، اما این سکه نقش نام سنایی رو بر خودش داره و او به عنوان پدر شعر عرفانی فارسی در نظر گرفته میشه. راه او رو عطار ادامه میده و مولانا به کمال میرسونه. سنایی در کنار مولانا و عطار یکی از ثقله بزرگ ادبیات عرفانی ماست. با این حال وقتی که شما به حدیقت الحقیقه او که یکی از شاهکارهای مسلم ادبیات فارسی مراجعه میکنید و تصویر سنایی از خدا رو بررسی میکنید، بی هیچ تردیدی متوجه میشید که خدای سنایی در حدیقه خدایی ترش رو، انعطاف ناپذیر و خودکامه است که انسان اگر با او کشتی بگیره لاجرم بر زمین میخوره. در حدیقه سنایی هیچ خبری از اون خدای مهربان و دوست داشتنی که میشه با او عشق بازی کرد و گاهی میشه سر به سر او گذاشت وجود نداره. به نظر میرسه دلیل این نگرش متفاوت سنایی به خدا در روانشناسی ویژه او نهفته است. مروری اجمالی بر حدیقه نشون میده که سنایی انسانی اندیشمند و غمگینه و در واقع حاله ای از اندوه و تلخی بر سراسر حدیقه سایه افکنده. به همین خاطره که در تمام حدیقه حتی در هزلها و طنزهای اون نوعی تلخی جان آزار و اندوه روانسوز احساس میشه و خواننده این کتاب شریف بعد از مطالعه چند صفحه از این کتاب به آسونی متوجه میشه که نویسنده این کتاب موجودی عبوس و سختگیره که عینک سیاهی بر چهره خودش زده و راز ناگفتنی در عمق جان خودش داره و بهره ای از اون شادی ها و نشاط های زندگی بر نگرفته. خب طبیعیه که نور خدا بعد از عبور از منشور اینطور ذهن و زبانی اینجور چیزی میشه که ما میبینیم. در واقع خدای حدیقه تا حد زیادی ویژگی‌های شخصیتی خود سنایی رو گرفته و همونطور که گرفتگی خاطر سنایی مثل یک روح فراگیر در سراسر حدیقه انتشار پیدا کرده و این کتاب رو با وجود همه زیبایی‌های زبانی و ادبیش تا حد زیادی کسالت‌بار و ملال آور کرده، خدایی هم که در چنین آینه‌ای بازتافته با وجود این که صفات زیبایی مثل مبدع بودن و بدیع بودن و جلال و شکوه و علم داره، با این حال با وجود همه این صفات زیبا و خاطر فریب همچنان دسترس ناپذیر، گریزان و پرهیبت باقی میمونه و مطلقا نمیشه به اون نزدیک شد. به همین خاطره که خواننده حدیقه بعد از خوندن چند صفحه یا بعد از خوندن کل این کتاب به هیچ وجه کمترین احساس شور و شیفتگی نسبت به خدا رو در خودش پیدا نمی کنه. من گمان نمی کنم در طول تاریخ کسی با خوندن کتاب حدیقه سنایی عشقش به خداوند زیادتر شده باشه و حضور خدا در زندگیش پررنگتر شده باشه. اگر نگاه سنایی به خدا رو با نگاه‌های عطار و مولانا که در کنار او سه قله رفیع ادبیات عرفانی رو تشکیل میدن مقایسه بکنیم، به خوبی متوجه تفاوت‌های اونها میشیم. بیایید نگاهی به تصویر خدا در نزد مولانا و عطار بندازیم. خدا از نگاه مولانا موجودیه که مهمترین ویژگی‌هاش عبارتند از رحمت و کرم و لطف، و از طرف دیگه موجودی عیار و لاابالی و متعالی که همه سود و زیان‌های حقیر بشری رو در هم می‌نورده و اونها رو به هیچ می‌گیره. اینجور خدایی به قدری زیبا و دوست داشتنیه که میشه با او رابطه‌ای گرم و عاشقانه برقرار کرد، در حالی که خدای سنایی قابلیت معشوق شدن رو نداره. عطار هم همینجوره. طبق تلقی عطار، خدا موجودی است شوخی پذیر که میشه گاهی سر به سر او گذاشت و این خصوصیتیه که به هیچ وجه در زندگی معنوی سنایی دیده نمیشه. اجازه بدید که یک داستان نمکینی برای شما عرض کنم. لطفاً ذهنتون رو درگیر رمزگشایی از همه اجزای این داستان نکنید. فقط اون نکته‌ای رو که مورد نظر هست به اون توجه بکنید. گفتیم که از نظر بزرگی مثل عطار، خداوند موجودی است شوخی پذیر. یعنی میشه گاهی با او شوخی کرد، از در گستاخی با او در اومد و سر به سر او گذاشت. داستان زیبایی در کتاب مصیبت‌نامه عطار صفحات 183 و 184 اومده که خیلی داستان نمکی نیست. ماجرا از این قراره که در زمان حضرت موسی یک قحطی چند ساله و یک خشکسالی چند ساله میاد. چند سال متوالی بارون نمیباره و قحط و غلا همه جا رو فرا میگیره و مردم در عسرت فراوان زندگی میکنن. از حضرت موسی میخوان که دعا کنه که بارون بیاد و او هم چندین بار دعا میکنه ولی پاسخی دریافت نمیکنه و بارون نمیاد. با دلالت خداوند و راهنمایی او، حضرت موسی به سراغ مردی به نام برخ اسود، یعنی برخ سیاه میره که معلوم میشه یک غلام سیاهی بوده، یک کاکا سیاهی بوده که در اونجا در نهایت گمنامی زندگی میکرده و هیچ کسی گمان نمیکرده که این انسان والایی باشه. یک سیاه‌پوست حقیری که شاید هم او رو به بردگی گرفته بودن و کسی اصلا او رو آدم حساب نمی کرد. خداوند به موسی میگه که برو و برخ اسود رو بیار، اگر او دعا کنه حتما بارون میاد. موسی میره و برخ رو فرا میخونه و بعد به او میگه که مردم دارن از قحط و غلا و خشکسالی از دنیا میرن، لطف کن و دعایی بخون تا بارون بیاد و این مردم نجات پیدا کنن. برخ میاد و به جای اینکه با آداب و رسوم و تشریفات با خدا روبرو بشه، سخنانی بسیار گستاخانه خطاب به خداوند میگه. اجازه بدید که من متن سخنان برخ رو با قلم عطار برای شما دوستان عزیزم بخونم. روز دیگر برخ آمد سوی دشت، پس جهانی خلق بر وی گرد گشت. گفت یا رب خلق را در خون مکش، هر زمان در رنج دیگرگون مکش. خلق را از خاک چون برداشتی، گرسنه آخر چرا بگذاشتی؟ تو که آفریدی چرا رزق نمیدی؟ مگر توانایی رزق دادنت کم شده؟ مگر میترسی رزقت تموم بشه؟ به تعبیر عطار در یه جای دیگه، چون نداری رزق کمتر آفرین. یا نبایست آفریدن خلق را، یا نبیشک لقمه باید حلق را. تو چرا می آفرینی و مردم رو گرسنه نگه می داری؟ لطف کم شد یا کرم گویی نماند؟ وان همه انعام و نیکویی نماند؟ آن همه دریای بخشش کان تو راست، می نبخشی می نریزی آن کجاست؟ گر تو زان می آوری این قحط سال، تا دهی خلقان خود را گوشمال. بعد از این ترسی که نتوانی همی، بل توانی کرد با آسانی همی. تو داری مردم رو گوشمال میدی و تنبیه میکنی، آیا میترسی فرصت تنبیه کردن از دستت بره؟ آیا میترسی در آینده دیگه نتونی از مردم انتقام بگیری و اونها رو تنبیه کنی؟ تو که ترس نداری، پس این قحط و غلا رو وردار از سر مردم. لطف کن این خلق حیران را بدار، جان چو دادی نان ده و جان را بدار. خب این حرفای بسیار گستاخانه رو گفت تا بگفتین فصل را برخ سیاه، مرد بالایی شد از باران گیا. به قدری بارون بارید که گیاهان رشد کردند، جمله عالم ز باران تازه شد، دلخوشی خلق بی اندازه شد. خب برخ اسود برخلاف عالمان محترم موقر و برخلاف پیامبر محترمی مثل موسی، در نهایت گستاخی با خدا سخن گفت و هیچ آداب و ترتیبی رو رعایت نکرد و دعای او پذیرفته شد. او سر به سر خدا گذاشت، با خداوند شوخی کرد، با خداوند گستاخی کرد و دعای او قبول شد. این ماجرا باعث کدورت خاطر حضرت موسی شد و خیلی از دست برخ رنجید و از خدا هم رنجید که چرا به خاطر این حرفای بی سر و ته بالاخره دعای او رو مستجاب کرد و بارون بارید. جبرئیل از طرف خدا میاد و به موسی میگه که نباید ناراحت باشی، من این بنده رو خیلی دوست دارم، او روزی 3 بار لطف من رو میخندونه، او من رو خوشحال میکنه. دوستان خواهش میکنم به بخشای مختلف این داستان کار نداشته باشید، خیلی میتونه غلط انداز باشه، فقط اون نکته اصلی رو بگیرید که اون نکته این بود که از نظر عطار خدا موجودی است که میشه با او شوخی کرد و میشه با او گستاخی کرد و میشه صمیمانه سر به سر او گذاشت. جبرئیل آمد که ای موسی متاب، پس مرنجان برخ را از هیچ باب، زان که حق میگوید این برخ سیاه، هست ما را بنده ای از دیرگاه، لطف ما را او به هر روزی 3 بار می بخنداند چو گلبرگ بهار، لطف ما را خنده از گفتار اوست، کار تو نیستین ولیکن کار اوست. همجوری که عارف بزرگ مسیحی سان فرانسوای آسیزی یا سان فرانچسکو اهل آسیز میگفت من دلقک خدام و میخوام خدا رو بخندونم، این برخ اسود هم همین کار رو انجام داد. بنابراین دوستان ببینید 3 عارف بزرگ در دنیای اسلام و در سرزمین ما بودن، عطار و سنائی و مولانا، اما 3 جور خدا رو دارن به ما معرفی میکنن. به نظر میرسه در این نکته نمیشه تردید کرد که هر کسی ویژگی های شخصیتی خودش رو بر روی مفهومی به نام خدا فرافکنی میکنه و بعد به پرستش این تصویر و مفهوم و به دفاع از اون مفهوم میپردازه. با اطمینانی نسبی میتونم عرض کنم که غالب انسانها ناخواسته و ناآگاهانه مشغول پرستیدن خدایی هستند که آفریده ذهن اونهاست و هیچ نسبتی با خدای واقعی نداره. این نکته نباید ناامیدتون کنه، به هیچ وجه قصد ناامید کردن شما رو ندارم، فقط هدفم این بود که تلنگری بزنم و بگم که یادمون باشه که ما آفریده های ذهن خودمون و توهم ها و پندارهای خودمون رو با خدای واقعی اشتباه نگیریم. یک حدیث درخشانی از امام باقر وجود داره در متون که خیلی حدیث تأمل برانگیزی است. میگه که کلما میزتموه فی الله فی ادق معانی فهو مخلوق لکم مردود الیکم، هر چی درباره خدا بگید در دقیق ترین شکل ممکن اون آفریده شماست و به سوی شما باز میگرده. و بعد در ادامه میگه که اگر یک مورچه میخواست خداوند رو تصویر کنه، گمان میکرد خدا موجودی است که 2 شاخک کیهانی داره، 2 شاخک خیلی بزرگ داره، چون برای مورچه ها اون شاخکشون خیلی مهمه. اگر بخوان خدا رو هم به تصویر و تصور در بیارن، برای او شاخک تصور میکنن. و ما هم به خاطر انسان بودنمون و به خاطر ویژه بودنمون و منحصر به فرد بودنمون تصویر ویژه از خدا داریم، اما باید بدونیم که این تصویر مطابق با واقعیت ممکنه نباشه. عطار در پایان منطق الطیر میگه که در این کتاب من به شما خواستم برای شما توضیح بدم که غالب انسانها گمان میکنن که با خدا روبرو میشن و ملاقات میکنن، اونها در واقع با بازتاب‌های خودشون در خدا روبرو میشن. و بعد عطار میگه من کتاب دیگری میخوام بنویسم و در اونجا بگم چطور میشه با خدای واقعی آنگونه که هست ارتباط برقرار کنیم. این معناش اینه که میشه با خدای واقعی ارتباط برقرار کرد، اما به هر حال قدم اول اینه که ما پندارها و تصورها و تصویرهای خودمون رو با خداوند یکی نگیریم. دوستان این بحث خیلی بحث مهمیه و میشه نتایج بسیار درخشانی از اون استنباط کرد. من به خاطر کمبود وقت فقط به دو تا از نتایج این بحث اشاره میکنم و دامن سخن رو فراهم میارم و ادامه بحث رو به نوبت دیگه واگذار میکنم. نتیجه نخست این که اگر بپذیریم خدای هر کسی رنگ و بو و شکل و شمایل خود او رو داره، اون وقت به این نتیجه میرسیم که اگر میخواییم درک و تلقی ما از خدا درست بشه، باید تمام هم و غم خودمون رو معطوف به پاکسازی درونمون و گسترش دادن دایره وجودمون کنیم. دو تا نکته بود، یکی پاکسازی درون و یکی گسترش دادن در واقع مرزهای منمون. هرقدر که ما پاکتر و شریفتر و فرهیخته‌تر باشیم، درک و دریافت بهتری از خدا پیدا می‌کنیم. اگر بدونیم این رذیلت‌های ماست که بر خدا فرافکنی میشه، اون وقت میپذیریم که با زدودن این رذیلت‌ها از آینه جانمون میتونیم خداوند رو زلالتر و پاکتر دریابیم. انسان خودخواه خدا رو خودخواه مییابه. انسان انحصارطلب خدا رو انحصارطلب تجربه میکنه. انسان خودشیفته خداوند رو موجودی خودشیفته دریافت میکنه. انسان خشمناک خداوند رو موجودی خشمناک میدونه. انسان حسود هم او رو حسود مییابه و قس الهازا. ما باید این رذیلت ها رو از آینه جان خودمون بزداییم تا از فرافکنی کردن اینها بر خداوند در امان بمونیم. همونطوری که کافر همه را به کیش خود پندارد و دروغگو فکر میکنه همه آدم ها دروغ میگن، انسان دروغگو هم خداوند رو موجودی دروغگو مییابه. انسان مکار هم خداوند رو موجودی مکار مییابه. بنابراین ما با زدودن رذیلت ها از دامن جانمون، از فرافکنی کردن رذیلت هامون بر خداوند در امان میمونیم و خداوند رو زلال و پاک دریافت میکنیم. گذشته از این، هرقدر دایره وجود ما وسعت بیشتری پیدا بکنه، بهره ما از خدا بیشتر میشه. هر کسی به اندازه ظرفیت خودش از خدا بهره میگیره. همونطور که بهره یک کوزه از اقیانوس به اندازه ظرفیت خودشه، ما هم به اندازه سعه وجودی خودمون از خدا نصیب میبریم. یک کوزه‌ای که 5 لیتر آب جا میگیره، هرقدر تمنای وصال اقیانوس رو داشته باشه، بهره او از اقیانوس به اندازه همون 5 لیتره. انسان اگر با ظرفیت کم خواهان وصال حق باشه، حتی اگر به وصال او برسه، بهره او از خدا بسیار اندک خواهد بود. بنابراین ما هرقدر دایره احساسات و اندیشه های خودمون رو گسترش بدیم، بهره بیشتری از خدا به دست میاریم. هرقدر که مرزهای من ما گسترش پیدا بکنه، نصیب ما هم از خداوند بیشتر میشه. و من گمان میکنم برای توسعه شخصیتی یافتن، بهترین راه اینه که خالصانه و صادقانه به دیگران مهر بورزیم. هرقدر ما بتونیم پا از دایره غمها و شادیهای شخصی خودمون فراتر بذاریم و به انسانها و موجودات بیرون از خودمون بیشتر بیندیشیم، به تدریج وسعت وجودی بیشتری پیدا می کنیم و اون وقت بهره ما از خداوند هم بیشتر خواهد شد. گر بریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد قسمت یک روزه ای. نتیجه دومی که از این بحث می خوام بگیرم اینه که اگر بدونیم که اغلب ما تصویری ویژه از خدا در ذهن داریم که تا حد زیادی شکل و شمایل خود ما رو داره و اون تصویر رو با خداوند یکی نگیریم، قطعاً به این نتیجه میرسیم که ما لزومی نداره برای دفاع از تصویر خودمون از خدا اینقدر با دیگران بجنگیم و دیگران رو محاکمه و محکوم کنیم. اگر ما بپذیریم بهره ما از خدا در اغلب موارد تصویری و خیالی و پنداری بیش نیست، اون وقت دیگه برای دفاع از اون تصویر اینقدر بر تبل جنگ با دیگران نمی کوبیم و اینقدر با دیگران نمی جنگیم. هیچ کسی نمیتونه با اطمینان تضمین کنه که تصویر او از خدا با واقعیت وجودی خدا مطابقت تام داره و او حقیقتاً داره خدای واقعی رو میپرسته. هیچ راهی برای اثبات این نکته وجود نداره. درک این نکته باعث میشه که ما در این حال که به ناچار خدا رو آنگونه که شناختیم میپرستیم، از پافشاری بر روی تصویری که از خدا در ذهن داریم پرهیز میکنیم. در طول تاریخ جنگ‌های فراوانی به نام دفاع از خدا به در بین انسانها در گرفته، ولی همه اونها نه جنگ بر سر خدای واقعی بلکه جنگ بر سر تصویری خاص از خدا بوده. درک این نکته که تصویر من از خدا یکی از میلیاردها تصویر ممکنه و هیچ ضمانتی برای اثبات مطابقت این تصویر با واقعیت وجود خدا وجود نداره، باعث میشه که من متواضع بشم و از خشم و خشونت در حق دیگران پرهیز کنم به نام دفاع از خدا. دوستان عزیزم، با ذکر یک نکته بحثم رو به پایان میرسونم. همونجوری که در روابط میان انسانها قیاس به نفس مانعی بسیار جدیه و اجازه نمیده که ما با هم دیگه ارتباط واقعی برقرار بکنیم، در ارتباط با خدا هم فرافکنی و قیاس به نفس یک مانع بزرگه. ببینید، قاعده در دنیای انسانی اینه که ما با دیگران مطابق ویژگی‌های خودمون رفتار می‌کنیم، یعنی از ظن خودمون یار دیگران می‌شیم، با تصویری که از دیگری در ذهن داریم ارتباط برقرار می‌کنیم، با بازتاب‌های خودمون در دیگران ارتباط برقرار می‌کنیم و این باعث میشه که ما نزدیکان خودمون و کسانی رو که با اونها ارتباط داریم نشناسیم. اگر می‌خوایم با دیگری ارتباط واقعی داشته باشیم و گفتگو بین ما اتفاق بیفته نه تک‌گویی، ما باید فرافکنی و قیاس به نفس رو یا از بین ببریم یا به حداقل ممکن برسیم. به جای اینکه از ظن خود یار دیگری بشیم، از ظن او یار او بشیم. به تعبیر زیبای مولانا، در دیده من اندرا و از چشم من بنگر مرا. ما به جای اینکه از چشم خود به دیگری بنگریم، باید از دیگری به او بنگریم تا بتونیم او رو آنگونه که هست ببینیم. درباره روابط انسانی این سخن درسته، بسیار سخته ولی غیر ممکن نیست و میشه با کوشش قیاس به نفس رو به حداقل ممکن برسونیم. در ارتباط با خداوند هم همینجوره. ما اگر از ظن خودمون یار خدا بشیم و قیاس به نفس کنیم درباره خدا و ویژگی‌های خودمون رو به او نسبت بدیم، هیچگاه درک درستی از او نخواهیم داشت. بنابراین سلوک عرفانی و معنوی درست اونه که به تدریج فرافکنی‌ها و قیاس به نفس‌های ما رو کم کنه و به حداقل ممکن برسونه و یا اونها رو از بین ببره تا ما به جای اینکه با بازتاب‌های خودمون در خدا روبرو بشیم، با خود خدا روبرو بشیم و به جای اینکه با تصویری که از خدا در ذهن داریم رو بپرستیم، خدای واقعی رو بپرستیم. این نکته به نظرم خیلی جای تأکید داره و لازمه که ما راجع به اون بیش از حد تأمل کنیم. دوستان عزیزم، دو مورد دیگه از عواملی که در شکل‌گیری تصویر ما از خدا دخالت دارن باقی مون که انشاءالله اونها رو در نوبت بعد خدمت شما عرض میکنم. امروز درباره نقش تفاوت‌های فردی و ویژگی‌های شخصیتی در شکل‌گیری تصویر ما از خدا صحبت کردیم. به یاری خدا در نوبت بعد درباره نقش ادیان و کتاب‌های مقدس و همچنین نقش محیط و در واقع عوامل اجتماعی در شکل‌گیری این تصویر با شما صحبت خواهم کرد. امیدوارم که این بحث برای شما مفید بوده باشه. همه شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. امیدوارم سرتاپای وجودتون غرق نور و مهر و آرامش باشه. تا درودی نزدیک، بدرود.